بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب به حول قوه الهی ما بحثمون در خارج فقه بحثمون در تکفیره، تکفیر و ارتداده، ولی چون اون متن کتاب خود متن درسیه و اون در فضای فقهی است، ما به این اساسیم که چند جلسه نسبت به تکفیر اهل سنت نسبت به شیعه مباحثی مطرح کنیم. یعنی علتی که اهل سنت ما رو تکفیر میکنن چی هن؟ 16 جلسه از کتب خود اهل سنت آوردیم و به این نتیجه همچنان که عارف العونی هم میگه 3 تا منشأ برای تکفیر شیعه است. یکی اتهام فحشا به عایشه، یکی در واقع اتهام تحریف قرآن، یکم اتهام تکفیر صحابه است. تحریف قرآن رو مفصل جواب دادیم و گفتیم انصافا اگر قرار باشه کسی متهم به تحریف قرآن بشه، اهل سنت اولویت دارن، چون اونا 18 تا روایت دارن، 18 تاشو ما خوندیم طبق الادخان سیوطی، 18 تا روایت. خب ما هم چند تا روایت داریم، ولی فقهای شیعه هیچ کس قائل به تحریف نیست، یعنی لااقل اعاظم شیعه شهرت قطعی شیعه قائل به تحریف نیست. ولی شما خیلیتون صریحا گفتید که نمیدونم خوارج که اصلا میگن که سوره یوسف کلا جز قرآن نیست، یا اون که از عمر نقل کردن قرآن 1,027,000 تا حرف بود، الان 300,000 تا حرفه، 2/3 قرآن نیست، 2/3 قرآن نیست. اینا جواب دادیم مفصل، دیگه تکرار نمیکنم. اما تکفیر صحابه، واقعا صحابه پیامبر که افراد بسیار درجه یکی هم بودن، از سابقون اولئک المقربون، این از سابقون صحابه خاص پیامبر، آیا امکان این که به فساد کشیده شده باشن بعد از پیامبر هست یا نیست؟ ما یه بحث در واقع امکان ثبوتی کردیم، یعنی امکان وقوعی کردیم، گفتیم بابا میشه یک انسان درجه یک بالاخره شیطان گولش بزنه و فاسد بشه. وطل علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فکان من الغاوین، جریان بلعم باورا که مستجاب الدعوه بوده طبق یکی از احتمالی که خود فخر رازی هم میده در مفاتیح الغیب، ولی بالاخره به فساد کشیده شد. بحث ثبوتی کردیم، یه بحث اثباتی. تو بحث اثباتی به این نتیجه رسیدیم که آقا ما علم اجمالی داریم که صحابی پیغمبر با هم اختلاف داشتن. بعضی اختلاف ها انصافا قابل علاجه، میگیم بالاخره اجتهاد فقط، بالاخره اختلاف برداشت، اختلاف سلیقه است، اشکال نداره. ولی بعضی از اختلاف ها سر از جنگ و کشتار هزاران مسلمان، سر از کشتار هزاران مسلمان داره برده. اینجا ما یقین داریم یکی حقه یکی باطله، اختلاف سلیقه ای نیست، اختلاف برداشت نیست. صحابه پیامبر حضرت امیرم جزش بگیرید، اینم جز صحابه پیامبر حضرت امیر علیه السلام، با صحابه پیغمبر من جمله هستم، اینا با هم اختلاف داشتن. اختلاف حضرت امیرعلی السلام با معاویه و بعضی از اصحاب پیغمبر سر جنگ صفین در آورد و چقدر مسلمان کشته شد. اختلاف حضرت امیر با خوارج سر جنگ نهروان در آورد و چقدر هزاران آدم کشته شد. اختلاف حضرت امیر با طلحه و زبیر و عایشه سر جنگ جمل در آورد، هزاران مسلمان کشته شد. خب ما چه یقین داریم که حقیقی باطله؟ پس علم اجمالی داریم که 100% از این گروه هایی که با هم اختلافشون قابل جمع نبوده، حتما یه عده باطلن یه عده حقن. اما یه علم اجمالی اون امکان تبدیل به علم تفسیری شدن داره؟ گفتیم داره. چرا داره؟ روایات که ابن ابوالهدی هم نقل کرده، سنی هم همه نقل کردن، علیون مع الحق و الحق مع العلی یدور حیث ما دار. این روایت که مکرر در کتب اهل سنت هست و روایت مشابهین، این اسمت برای حضرت امیر در عمد زمان در اختلاف قطعا ثابت کرده. پس بنابراین علی و ملحق و حق و ملعدی یدور حیث و مادار، هر زمانی که در واقع حضرت امیر با کسی اختلاف پیدا کنه، چون معیار و مدار حقیقت حضرت امیره، ما یقین داریم طلحه و زبیر عایشه اشتباه کردن باطلن، بقیه بر خلیفه کردن، بقیه بر امام معصوم. حالا تعبیر خود ما اینه که بقیه بر امام معصوم کردن، حالا طبق تعبیر خود اهل سنت که بقیه بر خلیفه که کردن، که
با معاوی هم به همین کیفیت، با خوارج هم به این تموم شد. اما اختلاف حضرت هم با خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان، اصل اختلاف قطعیه، ولی اهل سنت میگن اختلاف اینقدر شدید نبوده که انسان علم اجمالی پیدا کنه یکی 100% بوده یکی 100% حقه. مختص اختلاف سلیقه تو امور سیاسیه، این میگه مثلا برجام رو قبول کنیم، اون میگه حالا برجام به درد نمیخوره آتشش بزنیم. اختلاف برداشته یک چنین تعبیری دارن، تشبیه من بخوام تشبیه بکنم وقایع تاریخی ها. یه تقریبا اینجوریش دارن. ما گفتیم آقا ما به متون شیعه مراجعه میکنیم، به متون شیعه که مراجعه کنیم بحث خطبه شیخ شقیقه است. خطبه شیخ شقیقه صریحا حضرت امیر میگه ینحدر، بله، فقط تغمس فلانون و هو یعلم ان محل منه محل القطب من الرحا ینحدر ان التیر ولایت غلیت نمنم ولایت غلیت تیر و ینحدر ان السیل. تو میاد جلوتر میگه که در واقع من بعد از این که صدل تو دونه ها صوبن بعد شروع کردم تفق تو ارته یعنی اصول بید جزا و اصبرت علا تخیت امیا. حضرت امیر مردد در خلافت ابوبکر که دست به شمشیر ببره یا صبر بکنه. خب اینه یار نداره صبر میکنه، ولی صبر صبر عجیبیه. میگه صبر تو و فل عین قضا فل حلقه شجا ارا تو راس نهبا. معلومه که اختلافش با طبق این متن با عثمان با ابوبکر اختلاف شدید بوده که حضرت شمشیر بردن مجاز میدونسته، اینقدر یار نداشت این کارو نکرده. اختلافش با عمرم که به همین کیفیت، اختلافش با عمرم که در واقع اختلاف با عمرم به همین کیفیت بود دیگه، با عمرم که در واقع اختلافش همین بود صبر تو علی طول المده. اختلافش با عثمانم گفتیم که در واقع چقدر اختفاش کرد، اصلا ریختفاشایی که عثمان کرد که حالا اون اجمال 126 میلیون درهم یا دینار به بنی امیه بخش غیر از زمینایی که داده که جلسه گذشته مفصل اینا رو گفتیم. او هر آدم منصفی باشه اختلاف پیدا میکنه. حتی عبدالرحمن عوف که در واقع در جریان شورای خلیفه رأی داد و رأی اون آخرش عثمان خلیفه کرد، وقتی اومد دید که در واقع این کاخ رو درست کرد اینقدر اختلافش میکنه، گفت از استعیذ بالله که با تو بیعت کردم و شما رو حاکم کردم، که معاویه در واقع چیزم خیلی به شدت باش برخورد کرد و بیرونش کرد و خونه نشینش کرد و در عثمان دستور داد کسی با این رفت آمد نکن تا آخر بارم با هم صحبت نکردم. پس اختلافش با عثمان هم قطعیه. این اختلاف هم اختلافات مانعت الجمعه، مثلا اصول بین تفقت و ارتعی این اصول بیدن جزا او از برات الله سخیتا همیا. اختلاف شدید، اختلاف ساده نیست. جدا از اختلاف حضرت، اولا جدا از این که حضرت همین بیعت نمی کرد با اینا، آخرش هم بیعت نکرد با اینا، پس معلومه اختلاف شدیده. حالا اختلاف از حضرت زهرا سلام الله علیها هم که جای خودش بررسی میکنه. اینا تموم شد، معلوم شد که اختلاف شدیده. اما ممکنه کسی بگه آقای خطبه نهج البلاغه سند نداره. من به خاطر تبرکی و تیمم اون قسمت خلافت خود حضرت همینم متن فقط ترجمه میکنم تا به سند خطبه برسیم، چون تا حالا که خطبه بگونیم یه چند سطر خلافت خودش هم بگم. حضرت میگه فما را ان الا و ناسو که عرف زبو ینسالون الی من کل جانب. بعد از اینکه عثمان مرد ناگهان مردم هجوم آوردن از هر طرف رو بیعت کردن با من. این هجوم مردم هم تشبیه کرده به یال کفدار. کفدار حالا در بین عرب ها یال کفتان مثال برای پرپشتی و حجومه، مثال برای تراکمه. یال اصل یه ردیفه، دو ردیفه، یال کفتان چند ردیفه است. مثل زرمان مثال عربی کسرت رو تشبیه میکنم به عرف زبوع، که عرف زبوع. بعدم اینقدر میگه در واقع ینسالون این حجوم رو بردن علی من کل جانب حتی قد بوت حسنان، تا اینکه حسنان یعنی امام حسن امام حسین پله شدن. یا بعضی میگن این حسنان این دو تا انگشت بزرگ شست پا له شدن زیر پا. مجتمعین حول کربیزت الغنم، هجومی که بر من آوردن مثل هجوم گوسفنداست وقتی میخوام برن تو عاقل. شما چون سابقه چوپانه ندارید نمیدین، ولی من چون چوپون بودم میدونم گوسفند وقتی بخواد بره تو عاقل و بعد از چرا میاد بره تو عاقل، یه هجوم عجیب غریب میاره، اصلا نمیفهمی، خیلی هجوم شدیدیه، هم دیگه له میکنن با یه هجوم شدید میرن. تشبیه کرده به ربیع ذات الغنم. فلما ما نهست و به نهال دقت، البته حضرت امیر خطبه های خیلی زیادی در نهج البلاغه هست که در واقع قبول نمی کرده. خطبه 92 بود، گفتم که در واقع دعونی بلتمس و غیری فانا مستقبلون امرن له وجوه و آرا. خطبه هایی که هست، خطبه 137 هست، خطبه 207 هست، خطبه 5-6 تا خطبه است که حضرت امیر به شدت میگه هرچی دست ما کشیدم شما به زود دست ما آوردید. تذاکرتم الیه که به تشبیه میکنه به اطافیل العوز الا ولده ها، مثل زن زایو که تازه بچهش، دقت، زنی که تازه بچهش متولد شده، زن زایو، این چجوری یه دفعه یه لحظه غفلت نمی کند بچهش، هجومی برای طرف بچه، تشبیه کرده به اطافیل العوز. یا مثلا در یکی از خطبه ها هست که میگه در واقع اینقدر به طرف من هجوم آوردن که پیر مردها با شادمانی، نمیدونم جوانها چه مفصل، کاشفاتون کعاب، حتی دختر بچه ها کاشفاتون کعاب، یعنی بدون حجاب هجوم آوردن. توضیح داده، من چون نمیخوام اینا خیلی گسترده بگم، این من یه جلسه، جلسه 109 همون که نوار کفایی، جلسه 109 از بحث مطلق مقید کفایی است، یه جلسه کلن در تو حکومت هست همین صحبت کردم، اینو بارگذاری میکنمش چون بخوام بگم یه جلسه بیشتر طول میکشه، یاد داشتم کرده بودم میگم دیم خیلی طول میکشه، نمیخوام اینقدر طولانش کنم، اونا میذارم بارگذاری میکنم تو کانالا. خب حالا میگه فلم اینا، فلم ما نهست و بالامر، وقتی حکومت رو به زور به من دادن، نکست طائفتون، یه طایفه پیمان شکنی کردن، کی بود؟ طلحه و زبیر، رو طلحه و زبیر بوده، و مرقت اخرى خوارج بودن، و قصد آخرون، یه دم در واقع قاستین معاویه و اصحابش بودن. بعد حضرت امیر میگه که انهم لم یسمعوا الله سبحانه یقول تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. کعنهای طلحه، ای زبیر، ای معاویه، اینا که با من درگیر شدن انگار اصلا نشنن آیه را، تلک دار الاخره، این دار قیامت قرار دیم، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کعنهای آره ندیدن والعاقبه للمتقین. بعد خودش جواب میده بلا دیدن ای آیه را، والله لقد سمعوها، ای آیه را شنیدن، و وعوها، اصلا حفظش هم هستن، تا چرا اینقدر تجاوز کردن، چرا افساد در زمین کردن، ولکنهم حلیت دنیا فی عیونهم، دنیا خودش آراست در چشم اینا، حلا حلیه در واقع متعدیه، ولی حلیه لازمه، حلیت المرأه یعنی زن زیورالات به تن کرد، حلیت دنیا یعنی دنیا خودش آراست بی اعیونه هم، در چشم این صحابی پیغمبر که با من جنگیدن، طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و همین که در مقابل حضرت امیر بودن، سایر صحابی پیغمبر، و راقهم زبرجها، زبرجها فریفت زیبر دنیا اینا را، چشا اینا را برق زیبر دنیا چشا اینا را کور کرد، فریفتشون کرد، شیفتشون کرد، یعنی این که در مقابل حضرت امیر قرار گرفتن آیات را بلد بودن، شیشل افلن بلد بودن، حفظ هم بخوندن، میخوندن، حفظ بودن، میخوندن، تفسیر میکردن، ولی که چه کنم، حضرت امیر میگه حلیت دنیا فی عیونه هم، معلومه که علم به تنهایی کافی نیست، ممکنه دنیا حلیت دنیا در اعیون هر کس باشه، صحابه خاص پیغمبر روش زمین میخوره، میگه طلحه، میگه در واقع طلحه کسی نبود در یکی از جنگای تو جنگ شرکت کرد، اومدن شمشیر دادن سر پیامبر، دستش گرفت انگوشش قطع شد، که از عمرم نقل کرد میگه تو از همون موقع با مبتلا به با، یعنی کبر و تکبر شد، غرور و تکبر شدی، ولی وقتی حلیت دنیا فی اعیون باشه اینجوری زمین میزنه آدمو،
اعاذنا الله من شرور انفسنا. اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به آن کسی که فلق الحبه و برع النسمه، حبه را شکافت و جوانی گیاه ازش اومد، و برع النسمه انسانها را خلق کرد. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر حضور این همه جمعیت نبود، یک، و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت ظاهری نبود که من را کمک میکنه اینا، این دو، و ما اخذ الله علی العلماء، و پیمانی که خداوند از علما گرفته، الله یقار رو علی کذت ظالمن، یه بر پرخوری ظالم ساکت ننشینن، ولا سقب مظلومن و از و در مقابل گرسنگی مظلوم بی تفاوت نباشن. لالغیت حبلها علی غاربها، قطعا لام لام تاکید، حتما میانداختم یه حبل خلافت رو گردنش، گردن شتر خلافت. غارب از سر میگن تا کوهان شتر، این قسمت میگن غارب. دیدیم وقتی میخوان افسار میدادن رو گردن دیگه، اگر لولا حضور الحاضر، اگه این همه حجم جمعیت نبود، و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت ظاهر نبود که اینا من کمک کار دارم، و یکی دیگه هم پیمانی که خداوند از علما گرفته که بر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت ننشینن. لالغیت حبلها علی غاربها و لالفی و و سقیت آخرها بکأس اولها، همچنان که اول حکومت، اول خلافت ساکت بودم، الان ساکت میموندم. ولی الفیت و میافتید دنیا کم هادهی ادهد اندی من اف من افتت امرن، میافتید که این دنیا، این خلافت در نظر من بی ارزشتر از آب بینی بز مریضه. حالا ما کجا و حضرت امیر کجا؟ ما الان برای اینکه یه نمایندگی، یه قدرت، یه چیزی بگیریم، یه بخشی از خلافت رو بگیریم، حکومت رو بگیریم، تهمت ها که نمیزنیم، آبروها که برباد نمیدیم، ولی حضرت امیر میگه لالغیتم دنیاکم، لالفیتم دنیاکم ها به اذهل اندی من افتت انزن. ببین این جمله که از نمیل گفته سه تا شرطه، با لولا حضور الحاضر، یک، جمعیت زیاد، دو، قیام الحجه به وجود ناصر، ای دو، و اون پیمان الهی. پیمان الهی همیشه هست، الان هست، زمان هست، همین بوده، زمان مصادق هم بوده، ولی حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر در غیر از این بیعت با اسنمی با هیچ یک از ائمه علیه السلام بود؟ نه. خب به همین جهت کدوم قیام نکردن؟ لالغیت و حبلو علا غاربه ها کردن. خب بعدا شما چجوری میخواد بگید امام حسین با این مقدار اندکیاری که داره در واقع قیام کرده حکومت رو بگیره؟ حضور حاضر بوده؟ نه. قیام حجت به وجود ناصر بوده؟ نه. این در واقع این بررسی تضاد در رفتار امین نسبت به خلافت حکومت، قبلا هم اشاره کردم 3-4 جلسه نبار من قبلا صحبت کردم، فراموش نکنم براتون بفرستم. قیام حجت بین ما، ببین وقتی این هم ببین، اگه حضرت امیر، خود حضرت امیر میدونست که اینا وفا ندارن، تو اون بررسی تضاد در رفتار امین مفصل آوردم، شاید 100 جای نشه بگم، من استناد کردم، حضرت امیر مطمئن بود که اینا وفا ندارن، ولی اگر با این هجوم جمعیت اقدام به یعنی خلافت دیگه قبول نمی‌کرد، در طول تاریخ مورد مذمت قرار می‌گرفت، می‌گفتن آقا این همه جمعیت یاور ندارن یعنی چه؟ این همه جمعیت، این حجت ظاهریه دیگه، بعد احسن اون حضور حاضر خودش میشه قیام حجت ظاهری دیگه، حجت بلغه در ظاهر حجت است دیگه، هرچند در واقع نبود. شکوه های حضرت امیر از کوفیا، از مسلمان های از مسلمان اطراف خودش اینقدر شکوه داره که انصافا وقتی آدم میخونه گریه میکنه، میگه چی شده، چی شده، من راضیم 10 تا اشوانه میکرد یاران معاویه رو بگیرم، یا اشباه الرجال،
چقدر شک بداره حضرت امیر از اینا. بعد از من با کی دیگه میخواید چیز بکن؟ خیلی شک پایی نشد. اون تو همون برسه تضاد در افتار علمی اینا رو یه بارتر همه رو آوردم، شاید بیش از 100 جای نفرولای دستاناف کردم، خطبه تموم شد. قالو و قام الیه قالو گفتن و قام الیه رجل من اهل السواد، همچی که داشتید صحبت ها رو میکرد یه نفر از اهل عراق اومد، انده بلوغ الی هذا الموضع من خطبتی و ناوله او کتابن. یک ده همینجوری داشت صحبت میکرد با شور و حرارت، یه دفعه یه نفر از عراق اومد یه نامه بهش داد. حضرت شروع مکس کرد، شروع کرد نامه رو بخونه. قیل ان فیه مسائل کان یرید الاجابت عنها فاقبل ينظر فیه. حضرت امیر در واقع شروع کرد توی این نامه نگاه کردن. فلما فرغ من قراءته، وقتی از قرائتش فارغ شد، قال له ابن عباس، ابن عباس گفت یا امیرالمومنین لو اترت خطبت لو اتردت خطبتو که من حیث افزیته، از اونجایی که خطبه قطع کردی دوره شروع کن. فقال هیهات یا ابن عباس تلک شقشقتون هدرت ثم قررت. دیگه نمیشه. شقشقی بود اومد و شقشقه، میدونید که یه شطور وقتی هیجانی میشه یه چیز بادکنک مانندی از گلوش میاد بیرون، هیجان میشه، وقتی هیجانش فرو میشه میره تو، میاد بیرون میره تو، مثل قورباغه هم دیدین یه چیز میاد بیرون یه دفعه میره تو. میگه تلکه یعنی صحبت کنیم شقشقتون حدرت، اول اومد بیرون ثم قررت، بعد دیگه رفت جای خودش، دیگه نمیتونم بگم. قال ابن عباس فوالله ما اسفت على کلام قد کاسفی على هذا الكلام الله يكون امیر المؤمنین هذا الكلام الله يكون امونین بلغ من حیث اراد. این که بالاخره این نامه رو که داد باعث شد که این حضرت امیر هرچی داشت نگفت، بالاخره قطعش کرد. این ابن ابی الحدید جلد یک صفحه 205 شقشقه را توضیح داده که آقا شقشقه میگه بالکسفی ما یعنی شقشقه شیئون یخرج من البعیر من فیه اذا هاجه، یک بادکنک مانندی که از گلوی شطور در واقع از دهان شطور میاد بیرون وقتی هجان پیدا میشه. و اذا قالو للخطیب ذو شقشقتن فانما شبهه بالفحل. خب حالا دقت این میگه و اما قول ابن عباس، اما این قول ابن عباس که میگه ما اسفت علی کلام الاخرهی، دقت میگه فحدثنی ابن قد ابن ابی الحدید میگه فحدثنی شیخ یعنی استادش ابو الخیر مصدق ابن شبیب الواسطی یا شبیب الواسطی یا شبیب الواسطی استادشه فی سنت سلاسه و ستمعه در سال 603 قاله، یعنی میگه استاد من قاله قرأت علی الشیخ ابی محمد عبدالله ابن احمد المعروف ابن الخشاب ها به الخطبه. ابن ابی الحدید از استادش نقل میکنه که آقا من این خطبه رو برای ابن خشاب خوندم. فلما انتهیت الی هذا الموضع، وقتی به همین تلکه شیخ رضا خده این تأسف ابن عباس رسیدم. فلما انتهیت الی هذا الموضع قال لی، یعنی استاد ابن ابی الحدید برای شاگردش نقل کرده، لو سمعت ابن عباس یقول هذا لقلت له، اگر من اونجا بودم و ابن عباس اینو میگفت لقلت له، بهش میگفتم هل بقی فی نفس ابن عمک امر لم یبلغ فی هذا الخطبه لتتأسف الا یکون بلغ من کلامه ما اراد. آیا دیگه چیزی بود که پسر عمود جا انداخته باشه که تأسف خودش را ادامه نداد؟ ولا بقی فی نفسی احد لم یذکرو الا رسول الله، چون میگه همه را در واقع همه را تیره اتار کرد دیگه. میگه بله تفق تو ان عرفی ان اسبه بیان جز او اسبر علا تخیت امیا، دوران ابوبکر میگه تخیت امیا، خب دوران آبوبکر که دیگه چی، عثمان که چی، همه رو به در واقع خراب کرد. حالا اما نسبت دقت کنیم، اما نسبت به سند این خطبه، قال مصدق هم استادشه. البته یه جمله من میگن ابن خشاب از علمای نحوی، ادیب، حدیث شناس، نسب شناس بسیار معروفیه. 75 سال هم عمر کرده ابن خشاب. در واقع فوتش هم 567 بوده. 567 بوده. این ابن خشاب آدم اعجوبه‌ای بوده. از اسم پدرش هم معلومه. ابن خشاب یعنی خشب فروش. هیزم فروش بوده پدرش. میگن سابقه اجداد خیلی چیزی هم نداره، معروفی هم نداره. یه هیزم فروش اومده در واقع از علمای درجه یک شده. خیلی هم میگن مبالی به آداب نبوده، مخصوصا نسبت به توانمندا و ثروتمندا و سلاطین خیلی بی‌اعتنا بوده. وقت به اونا نمیداده. ولی با افراد معمولی در واقع فقیر فقرا ساعت ها میشه حرف میزده، گرده میگرفته. زندگی نامش جالب خوندنیه. قال مصدق و کان ابن خشاب. مصدق کیه؟ همون استاد ابن ابی الحدیده. میگه کان قال مصدق، میگه استادم، میگه که استادم که ابن خشابه، صاحب و بله صاحب و دعابتن، اهل شوخ‌طبع بود، به هزمن خیلی اهل شوخ‌طبعی و هزلگویی بود. قال قلت له اتقول انها منحوله؟ بهش گفتم به نظر دی خطبه منحول نحله. ببین نحل الشاعر قصیدته، یعنی قصیده رو به کسی که در واقع مالش نبود اسناد داد، یعنی اسناد ناروا. منحوله یعنی این حرفا رو سید رضی از خودش گفته و داره به حسن امیر اسناد میده، اسناد ناروا میده. سوال کردم قلت له اتقول انها منحوله؟ فقال لا والله، لا والله و انی لاعلم انها من کلامها، من کلامه. قسم به خود من میگم کلام از حمیده. کما اعلم انک مصدق، کما که یقین دارم. چجوری من یقین دارم تو مصدقی؟ یقین دارم این خطبه مال خود حضرت امیره. قال قلت له ان کثیر من الناس یقولون ان نام کلام رضی رحمت الله علیه. خیلی میگن از کلام رضیه. فقال انا و رضی و لغیر لذی هاذا النفس و هاذا الاسلوب. رضی و غیر رضی چی میتونن این اسلوبات این سخن بگن؟ ببین ابن خشاب خطیب، لغت شناس، نسب شناس، مخصوصا ادیب بسیار قهاریه. میگه وقد وقفنا علی رسائل رضی، میگه ما نوشته های رضی دیدیم و عرفنا طریقته و فنه فی الکلام المنصور، کلام نثرش رو دیدیم. و ما یقع ما هذا الکلام و ما یقع ما هذا الکلام فی خلد ولا خمر. ثم قال والله لقد وقفت على هذه الخطبه، به والله قسم من دست به این خطبه پیدا کردم. فی کتب صنفت قبل ان یخلق الرضی به 200 سنین، به والله قسم من این خطبه شیخ شقیه را از کتبی دست آوردم که 200 سال قبل از تولد رضی نوشته شده بودم. ولقد وجدتا مستورتا به خطها، ولقد وجدتها یعنی یافتم این خطبه شیخ شقیقه مستورتا به خطن که اعرفها و اعرف خطوط من هو من العلماء و اهل الادب قبل ان یخلق ان نقیب ابو احمد والد الرضی. میگه قبل از این که من این خطبه را در خطوطی دیدم که این خطوط قبل از این که رضی گیشی پدر رضی به دنیا بیاد من یاد دیدم. به این سنیا داره میگه با از همه اینا گذاشت. اولا که این ابن خشاب آدم کمی نیست، قسم جلال خورده که این خطبه مال حسن امیره، قسم جلال خورده که این خطبه مال حسن امیره. ثانیا این خطبه حضرت امیر خیلیاش در خطبه دیگه تکرار شده، بخش زیادی از این در خطبه دیگه تکرار شده. حالا خود ابن دقت کنید، قضاوت خود ابن ابی الحدید. قلتو خود ابن ابی الحدید میگه، این که الان نقل از استادش بود، قلتو وقت وجد تو انا من ابن ابی الحدید دیدم کثیرا من هذه الخطبه فی تصانیف شیخنا، فی تصانیف شیخنا ابی القاسم البلخی امام البغدادیین من المعتزله و کان فی دولت المقتدر قبل ان یخلق الرضی به مدت طویله. میگه من این خطبه را وجد تو کثیر من هذه خطبه، خیلی از این خطبه را دیدم در تصنیفات ابوالقاسم بلخی امام البغداد، امام البغدادی من المعتزله، یعنی ابوالقاسم بلخی معتزله دیدم. کان فی دولت المقتدر قبلا یخلق الرزی به مدت طویله، اونجا دیدم اینا. و وجد تو ایدن کثیر منها فی کتب ابی جعفر ابن قبه، تو کتب ابن قبه من رو دیدم. احد و متکلم الامامیه، چون ابن قبه میدونید که قدیمه ایدن دیگه، قدیمه ابن قبه است و اسکافیه، ابن عقیله با همین ابن جنه، همین ابن قبه است. عوض بخوام ابن قبه در واقع درسته، ابن قبه قبلا سنی بوده بعدا شیعه میشه، قائل به قیاس هم بوده، لذا خیلی نمیشه چون علما شیعه بهش تعتبر اصلا نیست. و هو کتاب المشهور المعروف به کتاب الانصاف، میگه در کتاب الانصاف ابن قبه من اینو دیدم. و کان ابو جعفر هذا من تلامذة شیخ ابوالقاسم البرخی رحمه الله و ما فی ذلک العصر قبل ان یکون الرزی رحمه الله تعالی موجودن، قبل از اینکه اصلا سید رزی موجود بشه من اونجا دیدم در کتب قبل از سید رزی. پس این که بگید خطبه را شیعه ساخته، مثلا سید رزی ساخته، ابن خشاب که قسم طبق نقل خود ابن ابی الحدید که سنیه، قسم جلال خود من قبل از این دیدم، قسم جلال خود من یقین دارم مولا حسن امیرین، اصلا به نوشته های غیر حسن امیرین نمیخوره با این سبک و سیاق. البته من میخواستم، نمیدونم حالا وارد این بحث بشم، اینه اجمالا خطبه 137 نهج البلاغه بسیار خطبه مهمیه، بعدم به مناسبت این خطبه 43 تمام نهج البلاغه، خطبه 43 تمام نهج البلاغه من چون دارم قضاوت میکنم، این دور از انصافه که این تیک و خطبه ها را نخونم، بذاریم چون بدم ممکنه بعضی دوستان اهل سنت همین را گوش بدن، بذاریم که ما همین را دیدیم. این در اون خطبه 43 تمام نهج البلاغه، خطبه 137 همون 137 دیگه، آره خطبه 137 حدودا یه صفحه و نیمه، در تمام نهج البلاغه خطبه 137 11 صفحه است. بعدن در اون خطبه بعد از این که اشاره به پیغمبر میکنه، پیغمبر رحلت کرد و اینا، میگه و کان من بعدهی ما کان من النزاع فی الامره، بعد از پیغمبر در خلافت اختلاف شد. ثم استخلف الناس ابوبکر، مردم ابوبکر خلیفه کردن، فلم یعلو جهده او، یعنی در تلاش کوتاهی نکرد، فصار به سیرت که رضی هل مسلمون، مسلمان به سیر ابوبکر راضی بودن. ثم استخلف ابوبکر عمر فعمل به طریقتی، ابوبکرم عمر رو در واقع جانشین کرد، فعمل به طریقتی. ثم جعلها شورا بین سته، بعدم عمرم شورا قرارش داد، که بعدم اشاره میکنه که عثمان خلیفه شد و در واقع دیگه، بله عثمان خلیفه، فنال منکم و نلتم منه، مصیبت هایی که شما از عثمان دیدید و مصیبت هایی که عثمان از شما دید خودتون میدونید. حتی اذا کان من امرهی ما عرفتمو، بله اتیتم الیه ف اتیتم الیه فقتلتمو، اومدین و کشتینش، فا اقبلتم الیه اقبال العوز المفاتیل علی اولادها، آنچنان با اشتیاق اومدی من به این عوز المفاتیل، عوز بزنه زاو میگن زنی که تازه زایده شده، مفاتیل جن مطفله یعنی صاحب بچه، الا اولادا، آبا زنی که تازه بچهش میاد به دنیا میاد، چه ولع و هیجان داره که بره ببیندش اول بار، ولع و هیجان زن موقعی بچهش به دنیا میاد هنوز ندیده، چقدر ولع داره سری بچهش ببینه. شما ایجنو اومدید با من بیعت کردیم، تقولون البیه فقلتو لا افعل لا حاجت لی فی ذلک، فقلتم بلا لابد من ذلک، قلتو لا و دخلتو منزلی، من رفتم منزل، فستخرجتمونی منو به زور آوردید بیرون، بقبض تو کفی فبسطتموها شما به زور دستان رو کشدید جلو. نازعتم یدی فجازبتموها، من دست ما میکشتم شما آوازون بر میکشتید. قلتم لا لا نرزا الا، بله قلتم لا نرزا الا بک، فقط به تو راضی، به کسی دیگه راضی نیستین. ولا نشتم الا علیک، فقط تو باید خلیفه بشی. فبایعتمونی و انا غیر مسرور بذالک ولا جزلم، با من بیعت کردین ولی من خوشحال شدم شادمان شدم. علا والله سبحانه عالم من فوق سماواتی و عرشی انی کنت کارها للحکوم بین امت محمد صلی الله علیه و سلم، قسم جلال خورده من دوستانشم حکومت کنم. چرا؟ ولقد سمعتموه صلی الله علیه و سلم یقول ما من وال یری من امر امتی من بعد الا اوتی به یوم القیامه و اقیم علی حد الصراط مغلولتن یداه الی عنقه علی رؤوس الخلائق. هر کس خلیفه بر مسلمین بشه روز قیامت میارنش دست بسته، دستاش از پشت به گردنش بستن، رو پل صراط نگرش میدارن. ثم ينشر الملائکه کتابه، ملائکه میان نامه اعمالش رو میگن. فان کان عادلا، اگه عادل باشه انجاه الله و عدله، کجا نجات میده؟ به خاطر عدلش. و این کان جائرا انتقض به صراط انتقاضتا که تزیل مفاصله و حتی یکون بین کل عضو من اعضایی مسیرت معام یخرق به صراط فیکون اول من ما یتلقیها بهی انفهو و حر و وچی. خلاصه این به دقت کنید، حاکم بودن به این سادگی نیست. حکومت بر امت پیغمبر، هر حاکمی چه عادل چه غیر عادل، مغلولتن یده الى اونقی میان رو صراط، ملائکه میان میگه آتومانشو بخونید. اگر به عدل رفتار کرده عدل نجات میده، ولی اگه به عدل رفتار نکرده و این شدت و حدت گرفتارش میکنن. لکنی لما اجتمعتم علیه ولکنی لما اجتمع علیه ملعکم نظرت و فلم یسعنی ردکم حیث اجتمعتم فبایعتمونی مختارین و بایعنی فی اولکم طلحه و زبیر طائعین غیر مکرهین و انا اعرف القدر فی وجه ما، که تا آخرش میاد میگه جریان پیمان شکنیه اینا رو مطرح میکنه و بعدن تعجب میکنه میگه عجبا لاستقامت ما لابی بکر و عمر و بله و بقیه ما علیه، تعجب میکنم اینا در زمان ابوبکر عمر چقدر مطیع اون بودن ولی بر علیه من بغی کردن، گردن کشی کردن، جنگ جمل رو انداختن. این خطبه خیلی طولانیه، میگم 11 صفحه است، خوندنیه. اونی که اینجا به نظر من قابل توجهه اینه که، یعنی به خطبه شیخ شیخ ممکنه کسی بگه استقاق داره، اینه که ثم استخلف الناس ابوبکر فلم یعل جهده فصار به سیرت رضیه ها مسلمون. بعدن هم عمرم میگه عمرم در واقع به طریقه همون چیز کرد. اینا با خود به شیخ شیخ جمع میشه این بمانه. ولی دقیق من یک کلمه میخوام بگم. ببین شیعه که میاد نسبت به خلفا بدبینه، متهمشون میکنه به خاطر خطبه شیخ شیخی و امثال خطبه شیخ شیخی است. این خطبه ای که در تمام نشد به نقش شده لعل قبول ندارن. شما که خودتون هم عارف العونی میگفت هم مخصوصا اون سفر الحوالی میگفت اگر کسی به خاطر اجتهادش، به خاطر تعبیل نسش در واقع یه حرفی بزنه خلاف باشه، این موجب کفر نمیشه. شیعه پس اگر نسبت به خلفا بد بینن به خاطر امثال خطبه شیخ شیخیه و الا ماشاءالله که هست، الا ماشاءالله. البته این روایت این که از خود تمام از خوندم خیلی با اون توافق نداره. استخلف الناس ابوبکر، خب معلومه دیگه، وقتی که اونا رفتن ابوبکر، خب بالاخره به زور از مردم پیمان گرفتن دیگه. فلم یعل جهده، اونم در تلاشش کوتاهی نکرد، تلاش کرد ولی نمیتونست. البته فسار به سیرت رضی المسلم، مسلمون هم مسلمان قبولش داشتن، مثل عثمان نبود که اینقدر بیت المال به هم بریزه. عمرم در واقع به سیره عثمان رفتار کرد، خیلی بیت المال رو اتباش نکرد، ولی در این که ارا تراسی نهبن منافات نداره. صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، با اینا توافق نداره این خطبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
شما خسته نباشید.